صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
قایق کاغذی رو آب داره میره، من نگاش میکنم و گریم میگیره. قایق کاغذی میره و میدونم که برای گریه کردن دیگه دیره، برای گریه کردن دیگه دیره. زندگیم کتاب مذهبی نبوده، من از اون روزی که دنیا رو شناختم زندگیم یه تیکه کاغذ پاره بوده که از عشق قایق کاغذی ساختم، از عشق قایق کاغذی ساختم. چی برام مونده که با دست محبت روی سینم به فشاردش خوشحالی، چی برام مونده به جز عشق ندامت که به چشم خوش من تو هجه دادی.
با سلام های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید. در این ساعت که پس از دو ساعت گزارش ها و تحلیل های خبری و سیاسی روز پخش می شود، به موضوع های فرهنگی و ادبی و اجتماعی می پردازیم. و اکنون من نازی عظیما پس از اردوان نیکنام که گردانندگی دو ساعت اول برنامه امروز رادیو آزادی را بر عهده داشت، در ساعت سوم با شما هستم. به سراغ برنامه های امروز می رویم. جمعه ها برنامه های ساعت سوم را با دیدار از ایران، نگاهی به سفرنامه های جهانگردان بیگانه آغاز می کنیم که امروز کلاویخو سفیر اسپانیا سرانجام در سفرنامه خود سرزمین های ایرانی را ترک می گوید و عازم اسپانیا می شود. برنامه‌ای که بر اساس پژوهش جواد طباطبایی، پژوهشگر تاریخ و فلسفه سیاسی، تهیه و تنظیم می شود. سپس در برنامه بررسی های تاریخی، دولت و حکومت در گذار ایام، ما غلام حسین میرزا صالح در همان اوان حضور کلاویخو در آسیای مرکزی به اروپای قرون وسطا می رویم و به دوران آغاز نخستین جنبش های اصلاح دینی در اروپا. پس از آن در برنامه به یاد رفتگان و دوستداران، یاد محمود نامجو ورزشکار برجسته ایران را بلند می داریم. آخرین خبرهای روز آخرین بخش ساعت سوم رادیو آزادی خواهد بود. با دیدار از ایران نگاهی به سفرنامه های جهانگردان بیگانه آغاز می‌کنیم. برنامه‌ای که بر اساس پژوهش جواد طباطبایی، استاد پیشین دانشگاه‌های ایران، تهیه و تنظیم می‌شود. در برنامه‌های گذشته گفتیم که کلاویخو سفیر اسپانیا که در آغاز قرن 15 میلادی به فرمان شاه اسپانیا راهی دربار تیمور گورکان شده است، پس از طی مراحل دشوار و طولانی و دادن تلفاتی چند از اعضای هیئت سفارت و عبور از آبادی‌هایی که اکثراً از تاخت و تاز تاتاران تیموری جز ویرانه‌ای از آنها نمانده، به سمرقند و به دربار تیمور می‌رسد. در سمرقند کلاویخو گزارشی از وضع کشورداری و اجتماعی و سیاسی تیموری و نیز از احوال شخصی و بزم و رزم و آداب و رسوم قبیله‌ای فرمانروای بزرگترین سرزمین دوران به دست می‌دهد و سرانجام پس از مأموریتی بی‌نتیجه که در آن شاهد مرگ تیمور است، به کشور خود باز می‌گردد. امروز شرح بازگشت کلاویخو را به کشور خود پس از مرگ تیمور و ظهور بحران جانشینی می شنویم. دیدار از ایران، نگاهی به سفرنامه های جهانگردان بیگانه. در حالی که تیمور لنگ همچنان در بستر بیماری بود و شبه آشوب و نابسامانی در آستانه دروازه سمرقند شهر محبوب او قرار داشت، مقدمات بازگشت کلاویخو و همراهان به اسپانیا آماده شد و سرانجام آنان توانستند از سمرقند راهی تبریز شوند. هیئت سفارت پادشاه اسپانیا در نخستین روزهای سپتامبر به سمرقند رسیده بود و پس از اقامتی که نزدیک به 2.5 ماه به درازا کشید، در نیمه دوم ماه نوامبر از سمرقند به راه افتاد. احتمال مرگ نزدیک تیمور چنان تزلزلی در ارکان نظام تاتاران انداخته بود که درباریان از همه هیئت‌های سفیران بیگانه که در سمرقند بودند خواستند تا بیدرنگ از متصرفات تیمور خارج شوند تا در آشوب‌های احتمالی خطری متوجه آنان نشود. بدینسان همه هیئت‌های سفیران که هیئت‌های سلطان مصر و عثمانی نیز در میان آنان بودند، در واپسین روزهای ماه نوامبر راه بخارا را در پیش گرفتند که شهری به غایت آبادان بود و مردمانی ثروتمند داشت. مسیر بازگشت تا تبریز از منزل‌هایی می‌گذشت که کلاویخو و همراهان به هنگام عزیمت به سمرقند از آنها گذر کرده و در برخی از آنها رحل اقامت افکنده بودند. هرچند که بازگشت با فرارسیدن زمستان ایران که در برخی شهرها با سرمای شدید و برف فراوان همراه بود، کار آسانی نبود و در مواردی راه‌ها بسته شده بود. چنانکه در سلطانیه و نزدیکی قزوین بارش برف چنان شدید بود که چیزی دیده نمی‌شد و هیئت‌های سفارت روزهای متمادی از رفتن باز می‌ماندند. هیئت‌های سفارت زمستان سخت ایران را در راهپیمایی به جانب تبریز سپری کردند و چون به تبریز رسیدند، بهار در آستانه در ایستاده و نوروز در راه بود. در نزدیکی تبریز فرستاده تاتاران از سفیران خواست برای دیدار با عمر میرزا رهسپار قره‌باغ شوند. اما زمانی که هیئت‌ها به نزدیکی اردوگاه رسیدند، آشوبی در اردوگاه برپا بود. هیئت‌های سفارت در نزدیکی‌های اردوگاه تصمیم گرفتند به حضور عمر میرزا که از توطئه‌ای جان به در برده بود برسند، اما اوضاع چنان نابسامان بود که تاتاران از آنان خواستند بیدرنگ به تبریز بازگردند. به گونه‌ای که کلاویخو گزارش کرده است، سبب ناآرامی این بود که با انتشار خبر بیماری و شایعه مرگ تیمور، پیکار برای جانشینی آغاز شده بود. جهانشاه فرمانده کل سپاهیان تیمور که خواهرزاده او نیز بود، آهنگ جان عمر میرزا کرده بود. اما افراد ایل عمر میرزا توانسته بودند او را نجات دهند و عمر میرزا نیز دستور داده بود سر جهانشاه را از تن جدا کنند. زمانی که سفیران در تبریز بودند، در آن سوی امپراتوری شایع شده بود که تیمور قالب تهی کرده است و بدینسان آشوبی در میان جانشینان احتمالی او افتاد. کلاویخو می نویسد که خود تیمور از پیامدهای خلأی که مرگ او می توانست در کشور ایجاد کند آگاهی داشت و از این رو چنان که کلاویخو می نویسد،
در گذشته دوبار خود وی شایع کرده بود که مرده است تا بیازماید و ببیند چه کسی از عمل به وصیت‌نامه و اجرای فرمان و خواست او سرپیچی می‌کند. در مرو هر دوبار گروهی فریب خوردند و همه آنان بیدرنگ به قتل آورده شدند. اما اینک که او به راستی مرده بود، بسیاری باور نمی‌کردند و می‌گفتند ممکن نیست تیمور بمیرد. بدینسان زمانی که در تبریز سرگرم تدارک عزیمت به میهن بودیم، شایع شد که تیمور زنده است و در پیشاپیش گروهی کثیر برای شکست دادن سلطان مصر و تصرف سرزمین‌های او عازم آن کشور شده است.
اما این بار خبر مرگ خان تاتار درست بود و تا زمانی که کلاویخو در تبریز به سر می برد، توطئه و دسیسه چینی در میان جانشینان احتمالی و نواده های تیمور جریان داشت. در جریان همین پیکار بر سر جانشینی میان عمر میرزا و پدرش میرانشاه که پسر تیمور بود، هیئت‌های سفارت در تبریز مجبور به توقف شدند تا عمر میرزا اجازه خروج آنان را صادر کند. اما اوضاع چنان آشفته بود که به گزارش کلاویخو، داروغه شهر و ملازمان او در دارالحکومه اموال سفیران را به غارت بردند. کلاویخو می نویسد:
در جشن پتروس شهید که ما اسپانیایی ها در خانه بودیم، آنان وارد خانه شدند. در بیرونی را بستند و داروغه به ما خبر داد که عمر میرزا او را فرستاده است تا آنچه از کالا و دارایی داریم با خود ببرند و ضبط کنند. ما در پاسخ گفتیم که ناچاریم به هر چه آنان بخواهند تن در دهیم، برای اینکه ما در اختیار و حیطه قدرت آنان هستیم. اما آنان نیز باید بدانند که پادشاه اسپانیا ما را به نزد خان فقید به سفارت فرستاده است و تا کنون نیز با ما به احترام و دوستانه رفتار کردند. افسوس که خان تاتار درگذشته است و اینک آنان هر طور که بخواهند میتوانند با ما رفتار کنند. داروغه پاسخ داد که عمر میرزا این فرمان را برای آن فرستاده است که امنیت ما بهتر تأمین شود و گزندی به ما نرسد.
اما کلاویخو تردیدی نداشت که داروغه و ملازمان او قصدی جز غارت اموال هیئت‌های سفارت ندارند و در واقع آنان با استفاده از اوضاع آشفته شهر و اینکه نواده تیمور حتی توانایی اداره مقر حکومت خود را نداشت به این کار دست داده بودند. کلاویخو در دنباله همان مطلب می افزاید که
اما به هر صورت ملازمان داروغه رفتاری مؤدبانه نداشتند و از همان آغاز می خواستند اموال ما را غارت کنند. آنان همه دار و ندار ما را از رخت و پول و زین و برگ و اسب گرفتند و تنها جامه‌ای که بر تن داشتیم برای ما گذاشتند.
با این همه ماجراهای هیئت سفارت پادشاه اسپانیا به پایان نرسیده بود. هیئت‌های سفارت 20 روز دیگر را در تبریز سپری کردند و عمر میرزا به آنان پیغام داد که بوی بهبود از اوضاع شنیده می‌شود و اعضای سفارت نباید دلتنگی کنند، زیرا در روزهای آینده او به حصاری در نزدیکی تبریز خواهد آمد و آنان را به حضور خواهد پذیرفت. اقامت هیئت‌های سفارت در تبریز به درازا کشید. آنان که در نخستین روزهای بهار به تبریز رسیده بودند، در تیر ماه هنوز در تبریز به سر می‌بردند تا شاید اجازه بازگشت آنان صادر شود. سرانجام در اواسط تابستان عمر میرزا توانست خود را به تبریز برساند و دستور داد تا آنچه از مال و خواسته از سفیران مصادره کرده بودند باز پس دهند و فردای آن روز نیز بزمی بزرگ آراست و هیئت‌های سفیران را به حضور پذیرفت و اجازه مراجعت آنان را به کشورشان داد. اکنون تابستان از نیمه گذشته بود و از گروه بزرگی که کلاویخو را همراهی می کردند، تنها خود او و روحانی همراه او جان سالم به در برده بودند. اما ماجراهای سفارت آنان هنوز به انجام نرسیده بود. کلاویخو درباره آنچه به هنگام عزیمت از تبریز اتفاق افتاد می نویسد:
غروب روز جمعه همه چیز را حاضر کرده و آماده حرکت از تبریز بودیم. در این هنگام داروغه، یا بهتر بگوییم شهردار تبریز، به همراه منشی خود و گروهی از ملازمان مسلح به چوب و چماق آمد و از ما خواست تا بار و توشه خود را نشان دهیم. این سخن چنان آمرانه ادا شد که ناچار به اطاعت شدیم. آنگاه به محض دیدن عطرهای ابریشم زیتونی، زربفت چینی و قماش سرخ و نظایر آن که در بسته های ما وجود داشت، به بهانه اینکه عمر میرزا به آنها نیاز دارد و در ایالت او چنین کالاهایی یافت نمی شود، آنها را توقیف کرد. سپس داروغه با گفتن اینکه حکران بهای آن را خواهد پرداخت، با کسان خود برنشست و به راه افتاد. ما بیدرنگ با اعضای سفارت عثمانی به رایزنی پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که بهتر است هر چه زودتر حرکت کنیم و تأخیر را جایز نشماریم. ترکان می گفتند که در گذشته به چنین مواردی برخوردند و اموال آنان مصادره شده است. از آنجا که دیدیم اگر برای گرفتن تاوان و جبران خسارت بمانیم، رفتاری سخت‌تر با ما پیش خواهند گرفت، تصمیم گرفتیم فردای همان روز حرکت کنیم.
از زمانی که کلاویخو و تنها همراه بازمانده او از هیئت سفارت از تبریز راه اسپانیا را در پیش گرفتند، 5 ماه و 20 روز در راه بودند. سفارتی پر مخاطره و طولانی که اگرچه نتیجه‌ای نداشت، اما از تجربه های آن سفرنامه‌ای فراهم آمد که آگاهی های ارزنده‌ای درباره یکی از طوفانی ترین دوره های تاریخ سرزمین های ایرانی به دست می دهد که بسیاری از آنها در نوشته دیگری نیامده است. شرح سفر کلاویخو و گزارش او از دیده های خود در آسیای مرکزی در دوران قرون وسطا به اروپای قرون وسطا می رویم تا از غلام حسین میرزا صالح، استاد پیشین دانشگاه، در برنامه بررسی های تاریخی دولت و حکومت در گذار ایام، دستاورد های دوران قرون وسطا را به گونه زمینه های بروز جنبش های اصلاح طلبانه در کلیسا و ظهور نخستین سردمدار اصلاح طلبی در این دوران، یعنی یان هوس پراگی و انجام کار او بشنویم.
بررسی های تاریخی دولت و حکومت در گذار ایام. از دکتر غلام حسین میرزا صالح.
در برنامه های پیشین بررسی های تاریخی دولت و حکومت در گذار ایام، غلام حسین میرزا صالح، پژوهشگر علوم سیاسی و تاریخ، بررسی دولت و حکومت را از نخستین ایام شکلگیری آن در جهان در ماوراءالنهر آغاز کرد و پس از پیگیری گذار آن در تاریخ و تمدن خاورمیانه و در حوزه های تمدنی ایران و مصر و عثمانی، در آستانه تأسیس امپراتوری عثمانی در قرن 15 میلادی از شرق رو به جانب اروپا آورد تا دولت و حکومت را از آغاز تأسیس آن در اروپای پیش از قرون وسطا تا اکنون بررسی کند. او در بررسی دولت و حکومت در اروپا از چگونگی سکونت یافتن اقوام وحشی اروپا و نفوذ کلیسا در این دولت‌ها و روابط دولت‌های اولیه اروپایی با کلیسا سخن گفت و به بررسی زمینه‌های رویدادهایی چون جنگ‌های صلیبی و انگیزیسیون و زیر و بالایی‌های رابطه دین و دولت و اقتدارجویی دستگاه پاپ و تبدیل آن به امپراتوری دینی در گذار از این رویدادها پرداخت که خود زمینه‌هایی شد برای بروز نهضت‌های اصلاح دینی در اروپا. او سپس به جنبش یان هوس در پراگ به عنوان آغازگر جنبش پروتستانتیزم و اصلاح دینی پرداخت و به اینجا رسید که
شورش مذهبی یان هوس که در سال 1419 از بوهم سر برآورد، نخستین جنگ از جنگ‌های مذهبی بود که به یک پارچگی دستگاه امپراتوری پاپ و مشروعیت جهانی قدرت دنیوی او خاتمه بخشید. پاپ مارتینوس پنجم در 1420 سال بعد از آن برای نابود کردن پیروان یان هوس و ویکلیف و سایر سردمداران کافر اعلام جهاد کرد و مزدوران و مردمان عوام را که جمعشان به 90,000 پیاده و 30,000 سوار رسید به سوی بوهم و سپس پراگ گسیل داشت. مقاومت دلیرانه و طولانی بوهمیان در برابر صلیبیان پاپ موجب انعقاد پیمان سال 1436 میان شورای دینی بال و هواداران یان هوس شد. بر اساس این پیمان کلیسای بوهم مجاز به حفظ پاره‌ای از موازین موضوع خود گردید، اصولی که تا نهضت اصلاح کلیسا در آلمان در سده 16 همچنان برقرار بود و رعایت می‌شد.
در برنامه امروز پژوهشگر علوم سیاسی و تاریخ، بررسی جنبش حوثیان را ادامه می‌دهد و به دو رویداد مهم دیگر در قرن 15 اشاره می‌کند. در آغاز سخن، غلام حسین میرزا صالح در ادامه بررسی جنبش یانهوس از چگونگی زندانی شدن او و بازجویی از او برای تکذیب آراء و عقایدش و تن ندادن حوس به خواست شورای کنسانس می‌گوید.
در پنجم ژوئیه 1414 یان هوس را پس از 7 ماه اسارت با قل زنجیر در برابر شورای دینی حاضر کردند. پس از 3 روز بازجویی و نصیحت آمرانه، او حاضر به تکذیب مطالب کتاب کلیسای خود نشد. وقتی در پاسخ به این ادعای شورای دینی که کتاب مقدس را تنها علمای دین و اجتهاد می توانند تفسیر کنند گفت: زمانی که مرجع دین مرتکب گناه و خطا شود، اطاعت از او واجب نیست. موقعیت سیگیسموند، امپراتور امپراتوری مقدس روم و شاه بوهم و جانشین ونسسلافس که از سال 1400 عرض شده بود نیز به خطر افتاد، تا جایی که اما نامه خود به یان هوس را بی اعتبار اعلام کرد. در 6 ژوئیه 1415 اعضای شورای دینی در کلیسای جامع کنستانس یان هوس را محاکمه کردند. در 6 ژوئیه 1415 اعضای شورای دینی در کلیسای جامع کنستانس یان هوس را محکوم کردند و حکم به سوزاندن کتاب ها و رسالاتش دادند. او را خلع لباس کردند و به بیرون شهر بردند، جایی که توده های هیزم را بر هم انباشته بودند. فرستاده‌ای برای واپسی بار از او خواست تا از عقاید کفرآمیزش تبرع جوید، اما او نپذیرفت و اندکی بعد نغمات سرودی که می‌خواند با صدای خشک سوختن کنده و هیزم در هم آمیخت و با آسمان رفت.
صدور فرمان مشابه برای یروم یا ژروم پراگی در ماه می سال بعد پس از 340 روز اسارت.
کلیساییان ژروم پراگی را نیز در 30 ماه می سال بعد پس از محاکمه به همان محل سوزاندن یان هوس بردند. میگویند وقتی دژخیمان به پشت سر او رفتند تا هیمه ها را آتش بزنند، گفته بود: به پیش روی من بیایید و آتش را بیفروزید. من اگر از مرگ می ترسیدم به میان آتش نمی آمدم. ژروم پراگی نیز پس از 340 روز اسارت در سلولی کثیف قدم در راهی گذاشت که 100 سال بعد، زمانی که افکار و اندیشه ها تکامل بیشتری یافت، لوتر در آن گام گذاشت. در واقع در انقلاب حوثیان تمام عناصر جنبش اصلاح دینی به شیوه لوتری وجود داشت.
قیام استادان دانشگاه پراگ و امضای تومار اعتراض‌آمیز خطاب به شورای دینی کنستانس که سوزاندن یان هوس را توهینی به ملت خود دانستند و اعلام اینکه از آن پس تنها آن بخش از فرمانهای دستگاه پاپ را می‌پذیرند که دانشگاهیان بر آن صحه نهاده باشند. بی توجهی استادان دانشگاه پراگ به فرمان شورای دینی کنستانس برای تعطیل دانشگاه.
زمانی که خبر سوزاندن یان هوس به بوهم و کانون پرجوش و خروش آن پراگ رسید، 500 تن از برگزیدگان چک در 2 سپتامبر 1415 نامه خطاب شورای دینی مستقر در کلیسای کنستانس نوشتند و طی آن یان هوس را کاتولیکی ناب و مؤمن خواندند و کشتن او را توهینی به کشورشان تلقی کردند. آنان در توماری دیگر اعلام داشتند که از آن پس تنها از آن احکام پاپ اطاعت می کنند که با متن آیات کتاب مقدس همخوانی داشته باشد و این که داوری درباره انطباق فرامین پاپ با نص کتاب مقدس هم به عهده دانشگاه پراگ خواهد بود، دانشگاهی که رسما یان هوس را شهید اعلام کرده بود. وقتی شورای دینی کنستانس اوک به بستن دانشگاه پراگ داد، هیچ یک از دانشجویان و استادان اعتنایی به فرمان آن شورا که عظیمترین و قدرتمندترین انجمن دستگاه خلافت پاپ و کلیساییان جهان بود نکردند. و همچنان به کار تعلیم و تعلم خیش سرگرم شدند.
مسیحی شدن بوهمیا و کانون سرزنده آن پراگ به دست دو قدیس که کتاب مقدس را به زبان چکی ترجمه کرده بودند. مسیحی شدن بوهمیا و کانون سرزنده آن پراگ به دست دو قدیس که کتاب مقدس را به زبان چکی ترجمه کرده بودند.
بوهم و کانون درخشان آن پراگ از زمان مهاجرت چکها در اوایل هزاره اول به آن سرزمینی پر جنب و جوش بود. در سده نهم به کوشش دو برادر قدیس یعنی سیریل و متودیوس که کتاب مقدس را به اسلاوی ترجمه کردن مسیحی شدند، در حقیقت سرچشمه فرایندی است که بعدها به عصر مدرن شهرت یافت.
شیوع بیماری طاعون یا مرگ سیاه که پاره از مورخان آن را حد فاصل قرون وسطا و دوران مدرن می دارند و اشاره به مرگ سیاه به گونه نخستین جنگ میکروبی در جهان 500 سال پیش از کشف میکروب و 600 سال پیش از تولید سلاح میکروبی توسط ژاپنی ها.
در همین ایام اروپاییان در کنار جنگ‌های مذهبی خانمانسوز دچار مصیبت دیگری شدند و آن شیوع بیماری طاعون بود. در میانه سال‌های 1347 تا 1351 که بعدها به مرگ سیاه شهرت یافت و شماری از مورخان آن را حد فاصل سده‌های میانه و دوران مدرن می‌دانند، هرچند که این بلیه منحصر سال‌های یاد شده نبود و اروپاییان 32 سال در سده 14، 41 سال در سده 15 و 30 سال در سده 16 گرفتار وبا و امراض مصری دیگر بودند. مرگ سیاه که پیش از آن در چین و ترکستان میلیون‌ها نفر را از پای درآورده بود، این بار از جنوب روسیه و از راه کریمه و با کشتی‌های جنوا به بنادر مدیترانه سرایت کرد و سرتاسر اروپا را فرا گرفت. می‌گویند وقتی سپاه جانی بیگ نوه جوجی خان پسر چنگیز و هشتمین پادشاه ازبک ها در دشت قبچاق که در سال 1357 درگذشت، به هنگام شهربندان فئودوسیا در دریای سیاه که مهاجران یونانی در سده ششم پیش از میلاد تأسیس کرده بودند و جنوایی ها از سده 13 در آنجا ماندگار نشین پر رونقی داشتند، از آن بیماری از پای در آمدند، به فرمان جانی بیگ چندین و چند جنازه طاعون زده را با منجنیق به داخل شهر پرتاب کردند تا انتقام خیش را از شهر نشینان بازستاند. اقدامی که در حدود 500 سال پیش از کشف میکروب و بیش از 600 سال قبل از تولید سلاح میکروبی به وسیله ژاپنی ها از سال 1937 میبایست نخستین جنگ میکروبی تاریخ دانست.
نابود شدن یک چهارم جمعیت آن روز جهان بر اثر طاعون، مرگ و میری که تا آن زمان در تاریخ جهان بی سابقه بود، و آغاز جنگ دهقانی که خود از نتایج کاهش جمعیت فعال اروپا شمرده می شود.
مرگ سیاه که پوکاتشو در دکامرون به شرح آن پرداخت، به زندگی حدود 25 میلیون از اروپاییان و به کلام دیگر شاید یک چهارم جمعیت حدود 400 میلیونی جهان پایان بخشید. در حقیقت میزان مرگ و میر از وبا و طاعون عهد پریکلس، یوستینیانوس و گرگوریوس کبیر بسیار فراتر رفت. دو سوم دانشجویان آکسفورد جان باختند و نیمی از کشیشان یورکشایر مردند. در چنین شرایطی که زندگان خسته و ناتوان از گورکنی برای خاک سپاری مردگانشان بودند، چنگال خونین مصیبت دیگری اندام رنجور اروپایان را در هم فشرد: شورش دهقانان.